بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهی مرحوم عاشق حسین حلی صفحه 104 جلسه 62 تاریخ 19/10/1401. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سوال این بود که آیا وجه شرعی دارد که ما بانک را ملزم کنیم به پرداخت خسارتی که پیمانکار اونو متعهد شده، که اگر که کار رو درست انجام نداد، به موقع تحویل نداد، او خسارت رو بده. آیا ما میتونیم بانک را ملزم کنیم به پرداخت و ادا اون خسارت یا نه؟ چون وقتی اون شخص یعنی اون پیمانکار کار رو عقب انداخت، همون زمان خسارت بر عهدش میاد، چون بر طبق قرار داده پایه ای که بین پیمانکار و کارفرما به امضا رسیده و عقدش محقق شده، بر طبق او پیمانکار بر عهده گرفته است که اگر تا تاریخ فلان ندم، این کار رو تحویل ندم، فلان مبلغ بر عهده من باشه بدم. پس تا زمان چی رسید؟ زمان اتمام اون تاریخ، انقضاء تاریخ اومد، طبیعی که اون خسارت بر عهده پیمانکار میاد. حالا پیمانکار شد بدهکار، بانک داره این بدهی رو میپردازد. آیا بانکی که دارد میپردازد میشه ملزمش کرد که تو باید اینو بپردازی یا نه؟ آقای حلی فرمودند که ولو ما کفالت را به کفالت شرعی معنا کنیم، که اساس و اصلش تعهد به احضاره، نه تعهد به اداء مال، ولی وقتی که اون اداء مال به اذن مکفول باشه، اونجا بعضی فقها فرمودن که به اذن که باشد خب میتونه بهش رجوع بکنه و از اون طرف هم بر عهدهش میاد. حالا یه مقداری عبارت رو جلسه گذشته خوندیم، یه مقداریش هنوز باقی است. حالا نگاه کنید آخرین جمله که جلسه گذشته خوندیم: من ظاهر کلمات سید نفهمو، نگاه کنید، ان المکفول اذا اذن للکفیل بالاداء، اگر اذن داده باشد به بانک، کان للکفیل الرجوع. این تو ذهنتون باشه، ببینید چی رو درست کرد اینجا. فرمود که میتواند بانک رجوع کند به پیمانکار و اون مالی رو که پرداخت کرده چه کار کنه؟ پس بگیره. درسته؟ این جمله شد. حالا من بعدش راجی به این حرف میزنم، اینو نگه دارید، ادامهش رو میخونیم. ادامه بحث امروز دوباره عبارات علماست، چیزی اضافه تر بر حرف سابق نداره. حالا اون مطلب رو تا حالا از سید آستبولحسن اصفهانی رضی الله تعالی نقل کرد، حالا از صاحب جواهر هم نقل میکنن. تا بعدش که حرفا رو که خوندیم، من مطلب رو عرض خواهم کرد. وقت نبه شیخون الاستاز اشاره کرده است، تنبیه داده است، شیخون الاستاز یعنی آقای حلی، به این که این تفریعاتی که آستبولحسن اصفهانی رضی الله تعالی نقل کرد، اینها چه بسا از صاحب جواهر گرفته باشه. لعل الاسفی ها ما ذکر و صاحب جواهر. حالا بریم عبارت صاحب جواهر. الان عبارت صاحب جواهر رو میگه که از جواهرم برداشت میشد همین حرف کی؟ آقای آستبول حسن که اگر که اذن در ادا داده بودند به کفیل، اون وقت کفیل میتوند نسبت به اون مال به مکفور رجوع کنه. حیث و قال نه، این از جواهره. آره نه نه، اون مسئله استدلال توش نیست، این بحث اون کتاب فتواییه، این کتاب جواهر، کتاب استدلاله. نعم فی المسالکه، عبارت صاحب جواهر نستش که نعم فی المسالکه و محکی تذکرته و مجمع البرهان انما یجب علیه الاحذار عند امکانه، اما اذا لم یمکن کما اذا غاب غیبتا منقطع لا یعرف له موضع ولا خبر لم یکلف احذاره، لم یک، آره به احذاره داره، با داره، خیلی خوبه دیگه، لم یکلف به احذاره، مال این باعه رو ندارد مقداری باید با تکلف معنا. خب لعدم الامکان، خب میفرماد تا حالا میگفتیم که یعنی عبارت ها قبلش این هسته که کسی کفیل شد باید احضار کند که یا اون شخص مکفول را. حالا میفرماد بله، در مسالک و حکایت شده یا از تذکره و مجموع برهان، مجموع برهان محقق اردبیلیه، در اینها اینطور آمده است که اینی که میگیم باید احضار کند کفیل مکفول را اگر که در دسترس باشه، این نمایج احضار این در امکان احضار، اما اذا لم یمکن، اگر ممکن نباشد، مثل که رفته یه جایی که غیبتن منقطعه، یعنی غیبتی که منقطع الخبره، منقطعه یعنی خبرش منقطعه، ازش هیچ خبری نیست، لا یعرف له موضع ولا خبر، نمیدونیم کجاست، خبری هم نداریم، هیچ، اینجا مکلف نمیشود اون کفیل به احضاره. چرا؟ لعدم الامکان، چون امکان نداره دیگه، مکلف نیست دیگه، نمیتونه بگو برو بیارش. خب این من از کجا بیارمش؟ نیستش که من بیارمش، در اختیار من نیست که بیارمش، ازش بیخبرم، وقتی ازش بیخبرم من چجوری بیارم، از کجا بیارم؟
در خارج موضوعشو بدونه، در این مکاری با اونم،
آره، به شرطی که عسر و حرج نباشه دیگه، اونا بر میداره دیگه، مثل اینکه یه نفر میدونیم فرض کن که رفته است در فلان کشور در فلان شهر زندگی میکنه، مثلا ما ایران هستیم، رفته او طرف کره زمین در یه کشوری، مثلا رفته استرالیا در فلان شهر زندگی میکنه، من از جاب استرالیا میخوام 12 ساعت به هواپیما باید رفت، خدمتتون عرض کنم، مثال دارم میگم،
امکان خودش،
آره، به اندازه ای که عرفن بگن ممکن است، عرفن بگن که این در دست رسه. خب خب حالا خودشو پول چی؟ او پولی که بدهکار بود اونو باید بده این کفیل، ولا شیء علی، و شیعی هم یعنی مالی بر عهده این کفیل نیست، لانه لم یکفل المال، برای خاطری که کفالت نکرد این کفیل مال رو، که لم یکفل المال، کفالت مالی نکرد که حالا پول ازش بگیرید، لم یک فل المال، کفل یک فلو لم یک فل، بله نه، اینجا که ما نوشته لم لانه لم یک فل المال، چون میخواد کفالت مال نکرده، او اشتباه، او اشتباهه، این درستش این است، لانه لم یک فل المال، چون او کفالت مال نکرد که کفالت شخص رو کرده بود، کفالت نفس رو کرده بود، مخصوص اینه. خب این شد حرف کی؟ حرف مسالک و محکی تذکره و مجموع البرهان، این ستا آمدن فرمودن که بله این فقط خود شخص رو باید بیاره، نمیشه خود شخص رو بیاره، هیچی پولم که لازم نیست، بلقیل انه ظاهر الباقی نیزن، بعد که گفتن دیگر رو همین نظرشونه که مالی بر عهده این نیست، فقط خودشو بیار، اگه تونستی بیارش، نبودم فی امان الله. لکن فی القواعد، در علامه در قواعد حرفی دیگه زده، لو حرب المکفول او غاب غیبتا منقطعتا فالاقرب التزام الزام باید باشد فالاقرب الزام باید باشد فالاقرب الزام الکفیل بالمال او احضارهی اگر که فرار کرده بود مکفول یا غیبتی داشت که ازش بیخبر بودیم اینجا اقرب این است که الزام می شود کفیل به یکی از دو چیز میگن آقا جون یا بدهیشو بده یا خودشو بیار نمیشه تو بگی من خودش که نمیدونم کجاست مالش رو هم که من تعهد نکردم اون گفته نه یکیشو باید خلاصه بدی که اون طرف دستش به یه جای بند باشه یا خود مکفور رو بیار یا اینکه پولشو بده این یک فرموده فالاقرب این ما احتمال براعتهی اما احتمال هم دارد که نه دیگه بری باشه یعنی نه بر او لازم است احضار خود اون شخص و نه بر او لازم است اعطاء مال این احتمال دوم این در واقع همون حرفی که الان صاحب جواهرم میفرمود صاحب جواهرم میفرمود گفت براعت داره نه مال رو میخواد بده و نه شخص رو میخواد بیاره
براعت از هر دو تا
از هر دو تا بله و یحتمل الصبر احتمال سوم این هستش که نه در این مسئله اینجا صبر میکنیم اگر توانست بیاورد در آینده این شخص را هیچ اگر نتوانست باید اومار رو بده یحتمل الصبر احتمال سوم نه در مسئله صبر میکنیم تا ببینیم که آیا میتواند در آینده اگر نتوانست به کلی بیاردش پولشو بده ولی اگر که نه توانست در آینده بیاوردش هیچ یعنی به اون مهلت میدن یحتمل الصبر یعنی به اون مهلت میدن میگن چقدر وقت مهلت میخوای مثلا چقدر وقته میتونی بری بیاریش میگه 6 ماه من مهلت بدی بعد 6 ماه میگن خیلی خوب آوردیش میگه نه میگن خب پولشو بده و یحتمل الصبر اینم شد احتمال سوم و انجام المقاصد اینا حرفای صاحب جواهره هر توضیح دارم بگه یعنی احتمال داره بگیم که باید به پای این شخص کفیل صبر کنیم یعنی کفیل میگه که شما این آدم رو از من میخواید الان نیستش میگیم خب چقدر زمان میخوای تا برم و بیاریش ای رو میگه آقا 6 ماه 1 سال به من مرصد بدید من میارمش میگیم خیلی اگر 1 سال فرصت بدید میاریش 1 سال بعد 1 سال اگر گفت نتونستم بیارم میخوام دیگه بس مال رو بده خب و انجام المقاصد ان الاول اصح لان مقتضى الكفاله احضار الغريم او اداء ما عليه من المال ببینید جامع المقاصد زیاد بند حرفای رائج علما نبوده مخالفت مشهور براش چندان سنگین نبوده فهمدست چی گفته مقتضای کفالت فقط احضار غریمه نه خیر بوده حرف اولی درسته یعنی ملتزمش میکنن این آقا رو یا مال رو بده یا اون طرف رو بیار طرف رو نمیتونی بیاری فدای سرت مال رو بده اینجوری نه چرا فرموده به خاطر اینکه از اول کفالت اقتضای عهد الامرین رو داره کفیل شدی یعنی یا باید طرف رو به یا ما الانم تو دادگاه این کفالت هایی که برای مقام متهم رو که آزادش میکنن یه کسی کفیلش میشه آزادش من همی فهمه یعنی ای طور نیستش که ای بیاد ادعا کنند آقا ای رفته خارج از کشور من چه کار کنم نمیتونم بدونم یه اون روزی که میخواستی کفیلش بشی باید فکر اینجاشم میکردی لذا تو که کفیل این آقا شدی فرار کرده رفته خارج از کشور این اون سندی که مثلا گذاشتی اون خونه‌ای که گذاشتی فلان چی اون رو میفروشیم و اون وجه وجه زمان را از او استرداد میکنی. شون چطور فرموده؟ جواب المقاصد ان الاول سهل ان مقتضى الكفاله احضار القريم او ادا ما عليه من المال. چی گفت است مقتضای کفالت فقط احضار قریمه؟ نه، مقتضای کفالت یکی از این دو تاست. ول اصل بقاء ذلک الى ان يحصل المبرع. خب این مقتضیش بود، حالا پس بنابراین الان این شخص میگه که من نمیتونم پیداش بکنم اون طرف را، میگیم این مقتضای کفالت همچنان باقی است تا یه مبرعی حاصل بشه. مبرع یکی از دوتا امره، و هو المسقط للحق او موت المکفول، یا یک کسی بیاد راه رضای خدا طلب اون شخص فرار کرده را پرداخت کنند.
مسقط حق.
آره، میشه مسقط حق. یا این که نه، اون فرار کرده بمیرد. اگر فرار کرده بمیردم باز این دیگه مسئولیتی ندارد. میگه من بابا، من که دیگه از پیش خدا نیامدم که من اینو کفالت کردم که در 6 ماه دیگه مثلا هر وقت شما خواستید بیارمش. مرده، من خود چه کار کنم؟ نمیتونم بهش بگن حالا که مرده پس طلبش بده. میگه نه دیگه، این مقتضای کفالت این استش که اون وقتی که طلب کردید من احضارش کنم، بیاد وقتی مرده که دیگه من مسئولیت ندارم. چی ارث ببرم؟ بدهکاره، بدهکاره، طلبکار که نیست که، بدهکاره. بدهکار که چه ارث برده؟ طلبکار و طلب. بله. آره دیگه، آره طلب بدهکاری شد دیگه. خب و ان الکفیل وسیقتون، یک ذره بخونم باید فرمش آقای رحیمی میشنوم. و ان الکفیل، یه دلیل که جاء المقاصد آورد، لان مختز الکفاله دلیل دوم، و ان الکفیل دلیل دوم جاء المقاصده، و ان الکفیل وسیقتون علی الحق کره، فاذا تعذر استیفاء الحق من جهتن من جهت من علی استوفی من الوسیقه. فرمود است کفیل در واقع وسیقه و رهن نسبت به حقه. یعنی عرفیش همینطوره، شما یه حق یه کسی معامله کرد 100 میلیون بدهکاره، میگن خلاصه تو یه کفیلی بیار، یه چی عوض این که بهش بگن. یه وقت میگن که یه مالی پلو ما بذار که اگر که پول ما نیاوردی از این مال بفروشیم، یه نفر ضامنت بشه. پس او به منزله رهن بر حقه، وسیقتون علی الحق، این وسیقه و رهن بر او حق حساب میشه. کره مثل عین مرهونه میمونه، این آدمه، این کفیله انگار همون عین مرهونه است. فاذا تعذر استیفاء الحق من جهت من علی، وقتی دیگه استیفاء حق از جهت کسی که حق بر گردنوس مستیفا شد، چطور تعذر؟ چون فرار کرده رفته، استوفی من الوسیقه، اون حق استیفا می شود از وسیقه. کی باشد؟ کی باشد؟ کفیل. اینم استدلال دوم جاء المقاصده. فهمیده این مثل این مرهونه مونه، کفیل مثل این مرهونه است، این وسیقه دینه که اگر که استیفا خود دین متعذر شد از وسیقه دین رو استیفا میکنه. و قال العلامة الحلی رحمه الله علی الکافله دفع المکفول او ما علیه. اینم دوباره مثل کی؟ مثل جاء المقاصد فتوا داده. علامه حلی هم فرمودستش که کافل یعنی کفیل یکی از دو کار بکنه، یا مکفول رو تحویل بده یا مکفول رو تحویل نمیده چه کار بکنه؟ اون بدهیشو بپردازه. و نحوه هو عبارت ال
کفالت رو بعد میگه احضار مکفول.
آره ایشون گفت احد و امرن.
ایشون هم کجا داره نحوه میزنه؟
خب ببین این دلیل نداره، این
قضا باید یه چیز باشه که همه همون رو بگن دیگه.
خب همین اختلاف فقهیش همینه دیگه.
خب نه، خب از کجا باید این اختلاف برطرف شه؟ یا قول لغوی رو آدم نگاه میکنه، یا روایت رو نگاه میکنه.
باشه، هم باید روایت رو نگاه کرد، هم شهرت علما رو نگاه کرد. خدمتتون عرض بکنم که
هر دو مشهور باشه، یکی بگه مقتضای کفالت نه. هزار شخص
نه، گاهی در تشخیص مختلف میشه، یکی تشخیص میداد که این شهرت، یک تشخیص میده اون دیگری شهرت، ولی واقع شهرت که تعدد بر نمیدارد که.
خب دیگه حالا یا مقتضا اینه یا مقتضا اونه،
و این فقیه باید تشخیص بده که مقتضا کیه چیه. این بعضی از فقها گفتن مقتضای کفالت این احد الامر اینه، بعضی ها گفتن نه مقتضاش احضار نفسه. خب حالا ما هم در همین حد داریم میخونیم دیگه، اجتهادی تر از این جلو نمیریم تا سالای بعد یک چند بزن میدیم. ولان فهل اداء المال فی عرض الاحضار او فی طوله، این اون عبارت ها، بله این عبارت ها که ولان فهل اداء المال فی عرض الاحضار او فی طوله، این ظاهرن این عبارت ها عبارت های خود آقای هلی باشه، من مراجعه نکردم جواهر رو هم که عبارت جواهر تا کجا ادامه دارد، ولی شکل این عبارت ها ماما نداشت. احسنتون، پس خیلی خوب شد ما اینو نداشت، به همین خاطر که انتها رو نداشت من گفتم که این عبارات یه احتمال داره، ولی استظهار کردم که مال عبارت خود محترم هلی باشه. خیلی خوب، پس تا سر استوفی من الوسیقه اونجا انتها کلام جواهر، درست؟ خب خوب شد. آره این کتاب ما متاسفانه این علامت رو نداشت. خب ولان فهل، حالا یه سوال مطرح میشه، خود جناب هلی سوال رو جواب بده، این آقایون که اومدن گفتن احد الامرن اینو به چه نحو میگن؟ ولان سوال این است که فهل اداء المال فی عرض الاحضار او فی طوله، اینا که اومدن گفتن دوتا هر کدوم شد، آیا اداء مال در عرض احضار یا طول احضار؟ یعنی در عرض احضار یعنی یه وقت هستی عرض، یعنی اختیار داره کی؟ کفیل، هر کدوم انتخاب بکنه. میگد که بهش میگن برو برش تو بیارش تو زامنش شدی، میگه من پولشو میدم نمیخوام برم بیاره میشه، این میشه در عرض. اما اگر طول باشه میگن اول برو بیارش، اگر متعذر بود و نشد بیاردش نوبت به مال میرسه. او این دوتا احتمال، فی عرض است او فی طول است، یا این که نه بابا نه در عرض نه طوله، او ان اداء المال اجنبی عن الکفاله بالمره، اصلا کفالت کار به اداء مال نداره. پس چجوری مطرح میشه؟ میگه بابا اون مالیست که برای خلاصی خودش صرف میکنه، و انما یلتجی و الیه الکفیل لوهو به سعلا احزار المکفول فلهو ان یتخلص من الحبس به اداء مال المکفول. میگه اصلا احتمال سوم این استش که نه بابا نه در عرض نه در طوله، این مکلف به احضار شخصه، ولی وقتی که شخصو نتونست پیداش بکنه او رو حبسش میکنن، حبسش میکنن، میگن که خب تو تعهد کردی بیاری الان حبست میکنیم که تا اونو برای ما بیاری. میگد که خب اگر حبسش کردن که تو چرا به تعهدت وفا نمی کنی، تو قرار احضار کنی، این میتوند بدهی رو بده. میگه بابا شما اصلا فرض کنید که من خودم بده کارم، شما بالاتر سیاهی که رنگی نیست که، اصلا شما فرض کنید بده کار منم، بیا این پولو بگیرید بدید به صاحبش، تمام دعوا رو تمام کنید. میگه این ممکن است اصلا کسی بگد که این اعطاء مال، این نه این رو چه ربطی به تعهد کفیل نداره، تعهد کفیل همون احضار شخصه، و در عرض و طول او مال مطرح نیست، اداء مال مطرح نیست، فقط اگر گرفتن او رو زندان کردن که چرا تعهد دو عمل نمی کنی، تو که نمیتونستی عمل کنی چرا تعهد کردی، گرفتن زندانش کردن بر عدم احضار، این میتواند با پرداختن پول خودش رو آزاد کنه. دلش هم خواست گفتش که نه بابا این زندان هواش خیلی خوبه، جزاش هم مرتبه، بیرون خبری نیست، و گفت من میمونم اینجا، جای کاری ندارم، و خلاصه موند و دینو نداد. اونم باز اختیار خودشه، گناهی نکرده کاری. و ظاهر خب الاخیر ایشون فرمود ظاهر، این آقای هلی فرمود به نظر من این اخیر درسته، یعنی اداء مال نه طولن نه ارزن در کفالت شرعی مطرح نیست. فان الکفاله کما تجری فی الاموال کذالک تجری فی غیرها. ما دو جور کفالت داریم، یک کفالت در اموال داریم که اون چه ضمانت دویون که مال اینجا نیست، در اشخاص هم هست. اینجا بحث ما کفالت در اشخاصه که مثلا چه ربطی به اموال دارن. فان الکفاله کما تجری فی الاموال کذالک تجری فی غیرها، یعنی در چی؟ در نفوس. یعنی میخواد که اینا به هم دیگه بر نمیگردن، حواستون هست؟ خب اینا به هم دیگه بر نمیگردن، اینا دو تا مقوله از هم جدان. کما فی کفالت المدعا علی للحضور للمرافعه، مثل اون جایی که اصلا مالی در کار نیست. ها؟ یه جاهای کفالت مطرح که اصلا مالی در کار نیست. بابا یه نفر به دیگری فحش داده، بد و بیرا گفته، گرفتن زندانش کردن تا روز دادگاه، درسته؟ دادگاه 3 هفته دیگه میخواد برگزار بشه، تازه محکومم بشه شلاقش میزنن، پول ازش نمیگیرن چون فحش داده. چی که نکرد است که خسارت مالی که نزد است که. خب درسته، همین الان این شخص میگن بابا تو برو خونت، اما یه کفیل بذار، یه زامن بذار که ما بشکیم زامن، یه کفیل بذار برو خونم، 3 هفته دیگه باید بیایی، اگه نیایید روز دادگاه اون رو میرن سراغ کی؟ میرن سراغ کفیل. خب آقای هلی میفرماد چطور تو باب مرافعات که اصلا حرف پول در کار نیست، مال در کار نیست، کفالت من، این همون کفالته، این کفالت احضار شخصه. حالا ممکن است اون شخص مدیون باشد، ممکن است اون شخص مدیون نباشد، این ربطی به مالش نداره. نه، مدیون تو مرافعه مثل اینجایی که فحش داده اصلا مدیون نیست، یه جا هم مدیونه، توی معامله کرده و خلاصه حالا گفتن بیارش. خب و کمافی کفالت احد زوجین للحضور الالآخر، مثل این که یه نفر کفالت میکنن احد زوجین رو للحضور. مثلا فرض کن یه نفر، خدمتتون عرض کنم که حالا چجوری مثال بزنم، یه مردی میخواد با یه زنی ازدواج کنه، این زنه میگد که این مرد تکلیف معلومی ندارد، که ممکن است بعد از این که عقد کردیم یه مدت کوتاهی بموند و بعدن گم بشه بره، مثل بعضی مردا که هر جای مختلف ازدواج های متعدد دارن، یه جا اینجا دوباره گم میشن بیرن، یه جا دوباره، یه جا دیگه، یه جا دیگه، اینطور. این زن میگد من به این اعتماد ندارم، میترسم بعد از مدت محدودی این خلاصه برود و دیگه من بمانم بیخرجی، زندگی ندارم، چی کار کنم؟ یه نفر میگد نه، تو با این مرد ازدواج کن، من نمیذارم این جایی بره، و مطمئن باش که اگر که یه وقت رفت تو دادگاه شکایت کنی من میارمش. مثل کما فی کفالت عهد زوجین للحضور الالآخر، که اینجا بس مال نیست. هازا و غیره من کلمات الاعلام یعتینا به نظرت الاولیه ان الغرض من الکفاله و احضار و نفس شخص المکفول. این عبارت هازا و غیرش از کلمات اعلام به ما میفهماند چه در دیدگاه اولی، اونی که اولا و به ذات غرض از کفالت احضار نفس شخص مکفوله. البته بعضی از علما گفتن نه احد الامرین الا ان الجماعه بنم، یعنی گروهی از علما بنوشن بر احد الاحتمالین الاولین، یعنی کون اداء مال من المختزات. احتمال اولا کدوم بود؟ نه احتمالا این اولا، یعنی در ارزش باشه یا در طولش باشه. بنابر عهد احتمالین اولینی ادا مال در عرض احضار باشه یا در طول احضار باشد. که انی کم ادا البال به مختزیات
ترجم ظاهر ازش اینه که در عرض.
بله بله در عرض. لکن خب بله بنام علا عهد احتمالین اول انی کم ادا مال به مختزیات الکفاله. حالا من مختزیات الکفاله است لکن اما مطلقا این دنبال عبارته، این از مختزیات کفالت باشه یا مطلقاست، یعنی دیگه هر کدوم خواستی انجام بده، میخوای پولو بده میخوای احضار بیارش اون شخص رو، فتکون الکفاله قاویت تن به تخییر، که کفالت نتیجهش به تخییر، قاضی این حکم به تخییر، او فی طولهی، یا اینکه اداء مال در طول باشه. قاضی یعنی حکم میکنه، تخییر یعنی مخیر بین اداء مال و احضار اون مکفول. ببین امام مطلقا به قبل اگر ببین سر سطر نیست، این امام مطلقا توضیح شدن این به دو شما بینم شما سر سطر امام مطلقا گفتم یه اشتباس دیگه، این امام مطلقا به قبل میچباد بچسبه. ببین ان الجماعه بنو بر چی؟ بر احد احتمالاً. یعنی چی این بنا؟ یعنی بنا علا کون اداء المال من مختزیات الکفایه، یعنی گروهی از علما گفتن اداء مالم از مختزیات الکفایت است، کفالت است، از نتایج و مقتضیات کفالت چی اداء ماله. اما این به دو شکل، لکن این از مقتضیات کفالت بودن از مقتضیات است مطلقا یا از مقتضیات است فی طول احضار، کدوم یکی؟ اما
نقل قول داره مشخصه
چی؟
این بعد از لکن نقل قول داره ولی خب صفحه بعد
آره
این امام مطلقا صفحه بعده ولی صفحه قبلش آخرش نقل قول داره
آره، یعنی علامت چی داره که متصل بکن. بله نه کتاب ما این بعد لکن یه نقطه گذاشته، بله سیبت سر سطر اما مطلقا، این اشتباه دیگه، این دوباره لکنه، اما مطلقا این از مختزیات کفایت است کبه در هر صورت، که اگر مطلقا باشن یعنی دیگه یکی بر دیگری مقدم نیست، میشه فتکون الکفاله، پس کفالت اقتضا میکند تخییر را، یعنی احضار میکند احضار شخص یا اداء مال را، یا این که نه فتک، نه این که مطلقا او فی طولهی، یعنی اداء مال در طول کفالت، یعنی در طول احضاره، به حیث انهو انما یجب علیه من الحق، به حیث انهو انما یجب علیه من الحق کما یشعر بهی تعلیه جان مقاصد، در طولش باشه به این معنا که یجب علیه من الحق، انهو انما یجب علی به عنوان حق ای واجب میشه. چرا؟ چون کفیل وسیقتون علی الحق، کفیل وسیقه است، اگر اون طرف رو پیداش نکردیم باید این دینو بدیم، لأن الکفیل وسیقتون علی الحق. این تمام. لکن کل ذالک، عبارت آقای هلی، لکن کل ذالک لم یقم علیه دلیل، این اقتضاء طولی و عرضی اینا برش دلیل قائم نشده، پس بنابراین وجهی ندارد که چه کار بکنیم، ما بگیم که میتواند کفیل رجوع کند به کی؟ به مکفول. نشد دیگه، شما میخواستی راه پیدا کنی نشد. نعم اذا تم اعتبار و هذه المعامله من المعاملات المستحدثه المجموله لعموم اوفو بالعقود فلا مانع حين اذن من تحمل الخساره. در این صورت اگر ما گفتیم نه اوفو بالعقود این به عنوان عقد جدید اینو میگیره، خب تو این عقد قرارداد کرده بودند که بانک بپردازد خسارت را خب حالا باید خسارتو بده و بعدش هم رجوع کند خسارتشو بگیره، همه چیز درست میشه. فلا مانع حین اذن من تحمل الخساره، یعنی این که تحمل بکند خسارت رو همون مکفول بریم ازش بگیریم. من تحمل الخساره الا انه یمکن توجیهها بما یوجه به الامر المعاملی الموجب لزمان الامر. این یه توضیح داره، من اجازه بدید که این یه توضیح مهمتر از مثلا استاد بعدی بیاد. رفقا این از این جمله بعدی احتمال راه دیگه رو میخواد بیان بکنه، ولی یه سوال اینجا هست. این بحث انحرافی نشد؟ ما کجا داشتیم میرفتیم؟ بحث ما این بود که آیا بانک رو میشد ملزم کرد به این که خسارت برزد یا نه. ولی تمام بحث آقای هلی راجب چی چیه؟ راجب اون نفر بعدیه که اگر بانک خسارت رو داد آیا میتواند برود و از مکفول بگیرد یا نه. دعوا سر اینه دیگه، دعوا سر اینو اینجوری داشت دعوا میکرد که اگر خسارت رو پرداخت میتواند بره بگیره یا نه. یه قسمتش این بود، یه قسمتش هم این بود که مکلف به اداء مال میشه یا نه. هر دوش دوتا رو با هم دیگه گفتگو میکرد. ما این قسمتشو فقط میخواییم که این مکلف به اداء مال هست یا مکلف به اداء مال نیست. اما این که بعدن رجوع بکند یا نه بحث آخریست. الحمدلله رب العالمین. جان این جمله آخری چی میگفت؟ تحمل خسارت یعنی چی به نظر شما آقای؟ تحمل خسارت کی تحمل میکنه خسارت رو؟
شاید بگیم بانک تحمل میکنه، کفیل تحمل میکنه خسارت رو.
بانک؟
کفیل، کفیل خسارت رو تحمل باید میکنه و باید بده خروج از بس نماشه.
ممکن است یه تعملی روش میکنیم به وجه در چشم.